بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. دوستان فرمودن که اولا سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. فرمودند به مناسبتی که هفته زن، روز زن نزدیک است، میلاد حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیها، یه بحثی راجع به منظر اسلامی به مسئله جنسیت و احیانا تفاوتش با منظرهای دیگر، منظرهای مادی به مسئله جنسیت گفتگوی داشته باشیم. یه مقدمه اول عرض بکنم راجع به این مسئله قبل از اینکه ما وارد بحث جنس و جنسیت بشیم. ابتدا باید یک بحث راجع به اصل انسانیت کرد، چون جنسیت فرع بر انسانیت در مباحث در باب شباهت نظام ارزشی و همینطور نظام حقوقی اسلام با نظام‌های مادی در نوع نگاه به زن یا مرد، نگاه به انسان، نگاه به خانواده، به جامعه انسانی، به فرد انسانی شباهت‌هایی وجود داره. اینجوری نیست که سراسر تضاد و تفاوت. شباهت‌های ارزشی وجود داره، شباهت‌های حقوقی به خصوص وجود داره زیاد. ممکنه مبنای حقوق مشترک یا ارزش‌های مشترک با هم تفاوت داشته باشه، اما اجمالاً در ارزش‌گذاری و تقسیم حقوق و وظائف شباهت‌ها زیاد، ولو با استدلال‌های متفاوت. حالا اینجا روش شباهت‌ها نمی‌خوایم بحث بکنیم، چون شباهت‌ها خیلی سوال انگیز نیست، بیشتر پرسش‌ها مربوط به تفاوت‌هاست. منشأ اون تفاوت‌های ارزشی و حقوقی رو در دو چشم‌انداز به مسئله جنسیت و مسئله انسان و کرامت انسان به ما هو انسان، چه زن چه مرد، اینجا به اون میخوایم بپردازیم در حد وسع وقت. من حالا نکاتی رو عرض میکنم، دوستانم اگر مایل بودن یا یادداشت بفرمایین، فرمایشاتشون آخر جلسه بدن، یا اگرم نکته‌ای به نظرشون میاد که باید گفته بشه شفاهی بفرمایین بگن که همه استفاده کنیم. فقط من خواهش میکنم دقت بکنن دوستان که اگر بعد سوال یا اشکالی خواستن بکنن دقیق باشه، چون بعضی دوستان بعضی ممکنه درست توجه نمیکنن چی گفته میشه، یه اشکالی میکنن که به اون حرفا وارد نیست و علامتیه که درست توجه نشد. نکته شروع بحث برمیگرده به تعریف انسان قبل از ورود به مسئله جنسیت. تعریف انسان در مکاتب مادی و الهی متفاوت. در همه مکاتب مادی هم تعریف انسان واحد نیست، یعنی بین خود ایدئولوژی ها و مکاتب مادی هم انسان به اشکال مختلف و متضاد تعریف شده. خود اون یک فصلبندی های بسیار زیادی است که کمابیش دوستان میدونن. بین مکاتب الهی هم تعریف انسان باز مشترک نیست، یه اشتراکاتی داره در این که انسان یک ماده تیپا خورده و یک حیوان رها شده نیست و غایتی برای آدم و عالم وجود داره، اما اینکه این غایت چه غایتی است و نقطه شروع انسان و انسانیت کجاست و چگونه انسان از بالقوه ها به بالفعلش میرسه و جنسیت این وسط چه نقشی داره، در این باب باز بین مکاتبی که خودشون رو الهی مینامن اختلاف نظر وجود داره. حتی در داخل اسلام نگاه به مسئله انسانیت و جنسیت بین همه مذاهب لزوماً و همه جا یکی نیست. اشتراکات زیاده اما تفاوتهایی وجود داره. لذا وقتی یک حکمی رو، یه ارزشی رو به طور کلی و مطلق نسبت میدیم به یه مکتبی، یک مذهبی، باید خیلی با دقت و با وسواس نسبت بدیم. یعنی باید استدلالهای زیاد متعدد عقلی و نقلی داشته باشیم برای که این نسبت درست باشه. به عنوان نمونه تعریف انسان در مدرنیته، اون چی که به نام مدرنیته و ایدئولوژی مدرنیته، علارغم اینکه در درونش شعب بسیار باز متفاوت و متعددی وجود داره. نامیده شده روی هم رفته باز به عنوان گفتمان مدرنیته نامیده شده، انسان چه تعریفی داره؟ میدونید تا قبل از او تو همین فلسفه قدیم در خود غرب و اینا هم حاکم بود، تدریس میشد و اینها و بخشش هم ترجمه شد از جهان اسلام در قرون وسطا، انسان عمدتاً به همین شکلی که تو فلسفه و منطق میخونین توصیف شده که حیوان است، منتها تفاوتش و فصل ممیزش با بقیه حیوانات در نطقش. نطقم فقط به معنی سخنگویی نیست، نطق ظاهر حاکی از نطق باطنه که به یه معنا مفهوم ذهن است. حالا نمیگیم هم عقل، چون عقل دایره وسیعی داره، عقل به مفهوم ذهن. حیوان ناطق به این معناست دیگه، یا حیوان مرید، حیوانی که موجودی که جانداری که مثل بقیه جاندار است از همه جهات، ولی یه تفاوتی درش وجود داره و این که میتونه اراده کند، یعنی آزادی داره، اختیار داره. حیوانی که با نوعی از آگاهی و آزادی از سایر حیوانات متمایز میشده. این تعریفی بود که وجود داشت. یه تعریف در دوران مدرن اضافه به وجود آمد که تقریبا مسئله ناطقیت، مسئله عقلانیت تحت شعاع ابعاد غریزی تر بشر قرار گرفت. عقلانیت اولا تنزل کرد به سطح عقلانیت ابزاری، یعنی انسان تعریفش شد تقریبا حیوان ابزارساز، حیوانی که میتونه تکنولوژی صادر بکنه، تولید بکنه و از طریق او بر طبیعت مسلط بشه، بر جوامع دیگه مسلط بشه. اغلب ایدئولوژی هایی که تحت عنوان ایدئولوژی های مدرن چپ راست و غالبا مادی ساخته و پرداخته شد، ریشه هاش از قرن 16 17 ریشه های فلسفی و معرفت شناسیش تقریبا سبز شد، جوانه زد در قرن 19، در قرن 18 عصر روشنگری و روشنفکری مبادی اصلی این ایدئولوژی ها گذاشته شد در اروپا، در قرن 19 به شکل ایدئولوژی های تمام عیار وارد عرصه شد و در قرن 19 و 20 به سه شکل فاشیسم، کمونیسم و لیبرالیسم سرمایه‌داری تمدن سازی و جامعه سازی کرد و این سه تا هم هر سه دیدید که قاتل هم دیگه و چند صد میلیون انسان از جمله انسان های اروپایی و غیر اروپایی در اثر جنگ ایدئولوژی ها تو قرن 19 و 20 کشته شدند. پرکشتارترین دوره تاریخ دوره مدرنیت است، خونین ترین دوره، وحشی ترین دوره، چون اون حیوان مجهز شد به ابزار، به تکنولوژی. قبلا با شمشیر و نیزه میکشت انسان، ولی تو قرن 19 و 20 تونست گروه توده توده بکشه. تعریف حیوان ناطق به عنوان تعریفی در سنت فلسفی و منطقی رفت به سمت حیوان ابزارساز غریزی و خودخواه. در حیوان بودن انسان شکی نبود، اما در اینکه این چگونه حیوانی است بحث شد. آیا این حیوان چه مرد چه زن، این حیوان، این جانور آیا عقلی فرا غریزه دارد یا ندارد؟ اکثر ایدئولوژی های مادی قرن 19 و 20 گفتن ندارد، گفتن عقلانیتی که عقلانیت و اراده آزادی وجود نداره، یعنی این موجود نه حیوان مرید است نه حیوان ناطق است، این یک حیوان پیچیده یا ابزارسازه که مسلح به تکنیک شده، ولی هم نطق و عقلش، عقلانیتش و هم اراده و آزادیش در چارچوب کلیشه های مادی عمل میکنه، نه فرامادی. حالا اون کلیشه چیست؟ اختلاف شد. مارکس میگفت اون کلیشه موقعیت طبقاتی است. انسان عقل و اراده‌ای فراتر از اقتضاء موقعیت طبقاتیش نداره. فروید میگفت اون کلیشه جنسیته. عقل و اراده ما تحت تأثیر گره‌های جنسی روانشناختی ما عمل میکنه. یکیش بعدها فوکو میاد میگه اون کلیشه قدرته، رابطه علم و معرفت رو حتی تحت تأثیر قدرت تفسیر میکنه. لیبرالیستا گفتن اون کلیشه غریزه و سودمحوری و لذت طلبیست. هیچ انسانی عقلش و ارادش جدا از لذت طلبی و سودمحوریش عمل نمیکنه. عقل فرا غریزه ای وجود نداره. عقلانیت آری، اما عقلانیت در ذیل غریزه و لذت. ببینید مارکسیستا، فاشیستا، کمونیستا تو عرصه ایدئولوژی سازی، در عرصه های علوم اجتماعی و علوم انسانی هم انواع و اقسام اسمهایی که وجود داشته و داره، هر کدوم به یه شکلی تعریف قدمایی از انسان رو که ناطق است و مرید است، یعنی نقطه ممیز انسان رو با بقیه حیوانات، ارجاع میداد به عقلش و به زبانش و به اراده و آزادیش، این رو زیر سوال بردن. شد حیوان سود طلب، ابزارساز، شد جانوری که منفعت طلب، فردگراست، اگرم جمعگراست باز بر اساس لذت طلبی است. یعنی تفاوت سوسیالیسم و لیبرالیسم در این نیست که او لیبرالا بگن انسان لذت طلب است، سوسیالیستا بگن نه اینطور نیست. اونا هم میگن هست، تعریفشون از انسان یکیه، منتها اونجا در باب لذت جمعی و اینجا در باب لذت فردی. و این که لذت انسان در قالب کدام نوع کلیشه بیشتر تأمین میشه اختلاف شد. یعنی تو نسخه‌ای که نوشتن یه جایی اختلاف بود، و الا در دردشناسی، تو پاتولوژی و آسیب شناسی اینا یک چیز رو گفتن. هیچ تفاوتی با هم نداره. غریزه پرستی، قدرت طلبی، زر پرستی و این که عقل و اراده انسان آزاد نیست، مقهور جبر است. حالا یا جبر تاریخ، جبر اقتصاد، جبر جنسیت، جبر لذت، جبر طبقه است، جبر قدرت و انواع اقسام چیزا. در این که این یک حیوان مجبوره، این مجبور بودن این حیوان، ببینید در مدرنیته حیوان بودن انسان که از قبل تثبیت شده بود، اینجا مجبور بودنش و غریزه محور بودنش هم تثبیت شد. یعنی حیوانیت تأکید شد، چون ناطقیت و مریدیت، نطق و اراده در دوره مدرن ساختار شکنی شد. که حقیقتاً زبان ماهیتش چیه؟ اصلا مگه زبان یا ماهیت عقلانی فرضاً داشته باشه؟ خود عقل چیست؟ عقلی وجود نداره. ما مغز داریم، یه مقدار سلول‌های عصبی است و هورمون و یه مقدار تجربیات شخصی ماست و غریزه ماست. ترکیب این سه چهار تا با هم دیگه اسمش رو گذاشتید عقل. زبان تفسیر مادی پیدا کرد صرفاً. من نمیخوام بگم تفسیر مادی اینا نداره. همه مثلا رفتارهای انسان تفسیر مادی هم دارد، اما فقط تفسیر مادی ندارد. اختلاف در اینه، اختلاف در نیست که همه چیز به یک نحوی ظهورش در عالم طبیعت قابل تفسیر مادی هست. بس اینه که آیا همه این رفتارها مادیت است و ماده است و فقط تفسیر مادی برمی دارد، یا ابعاد اصلیش اساساً مادی نیست و با قابل تحلیل مادی نیست. بنابراین انسان موجود دو بعدی است، تفسیرش هم باید دو بعدی باشه. تحلیل انسان، رفتار شناسیش، ذهن شناسیش، اراده شناسیش، ماهیت شناسیش اینطور باشه. اینا که میگم دقت بکنید، همه اینا تو مسئله جنسیت و تفاوت‌های جنسی، شباهت‌های جنسی، بحث حقوق مرد، حقوق زن، اینا همه اثر داره، آثار داره. این یک نکته. معیار انسانیت، تعریف انسان تغییر کرد تو دوره پست مدرن، که اصلا یعنی دهه های اخیر، به خصوص این نیم قرن اخیر دیگه، اصلا شما همه چیز ساختار شکنی شده. یعنی دیگه میگن اصلا هیچ چیز قابل تعریف نیست، اصلا تعریف نباید کرد چیزی رو. اپیستمه های مختلف، هر کسی تو اپیستمه خودش یک دیدگاهی داره، هیچ داوری هم نمیشه کرد. یعنی رفته به سمت یک نسبی گرایی افراطی، هم فلسفه، هم علوم اجتماعی، هم مباحث حقوق، که ما گفتمان‌های متفاوت داریم، نمیتونیم هم داوری کنیم درست و غلط بودن معنی نداره، یعنی گفتمان خوب و بد نداریم. یه پلورالیسم واقعی غیر قابل داوری است. هر کسی یه طوری نگاه میکنه به مسئله و اشکالی هم نداره. یعنی معیار، هیچ معیاری برای داوری وجود نداره. معیار عقلی، اخلاقی، چه برسه به دینی که جامع عقلی و اخلاقی است. ولی جا میبینید تقسیم بندی ها کم کم تغییر کرد که حالا راجع به این خواهم گفت. وقتی بحث حقوق پیش میاد تو این دستگاه فکری، صحبت از آزادی و حقوق پیش میاد، روشن بشه که مبناش این تعریف از انسانه که اصطلاحاً به نام اومانیزم مطرح شده. البته ما شاید 7-8-10 نوع اومانیزم داریم که خودشون هم با هم سازگار نیستن، اما حالا قدر مشترکش که تحت عنوان اومانیزم، یعنی تعریفی از انسان چه زن چه مرد که سکولاریزه شده و دینی نیست و رابطه انسان و خدا قطع میشه، رابطه طبیعت و ماوراء الطبیعه قطع میشه، انسان منهای مبدأ و معاد، انسان منهای عقل و اختیار، انسان منهای فطرت الهی تعریف میشه. حقوق انسان دیگه ربط، حقوق الناس دیگه ربطی به حق الله نداره، چه حقوق زن، چه حقوق مرد، چه حقوق سیاسی، چه اقتصادی. آزادی و حقوق در این دستگاه فکری به معنای خودمرکزبینی تعریف میشه. حالا این نکته هم بگم تا رد نشدم، چون ممکن میگه خب حالا تو دیدگاه اسلامی بالاخره تعریف انسان چی شد. این یک باب وسیع دیگریه که راجع بهش میشه بحث کرد، ولی اجمالا از باب اصطلاح فقط من یه چیز عرض بکنم. دوستان دیدن بعضی قرآن شناسان ما تعبیری به کار میبرن در مورد تعریف انسان، تعبیری به کار بردن که حتی حیوان ناطق هم نیست. اساسا انسان رو مثلا تعریف میکنن به اولا حی، نه حیوان، حی و حی متعله مثلا تعریف میکنن. انسان حی متعله است، چیزی بالاتر از حیوان ناطقه. اولا تفاوت حی و حیوان، تفاوت حیات بیولوژیک و زیستشناسی و طبیعی است با حیات روحانی و الهی و ابدی. چون حیات تو عالم طبیعت محدوده و عرضی است، اما اصل حیات مادی نیست. لذا گفتن انسان حیوان نیست، حی است. انسان مرگ نداره، ابدیه. ما و شما که ابدی نابود نمیشیم که، نوع زندگی تغییر پیدا میکنه، از یه فازی از حیات وارد یه فاز دیگری از حیات میشیم، مرگ نداریم. بنابراین حیوان نباید گفت، به انسان حی گفته میشه، گرچه این حیات هم ذاتی نیست، عرضی است. ناطق هم کافی نیست براش، بالاتر از ناطق تعبیر به متعله میشه، یک حی الهی. اینه تعریفش. وقت اینجا مرزهای انسان با حیوانات و موجودات دیگه برجسته تر و قرمز تر میشه، خط قرمز برجسته تر میشه. دقت کنید، حیوان ناطق وقتی تبدیل شد به حیوان غریزی و ابزارساز، انسانیت رقیق و رقیق تر شد، حیوانیت چی شد؟ قلیز تر شد، تأکید شد. در این دیدگاه متفکران اسلامی به انسان عکس مسئله است. حتی حیوانیتش، حیاتش، جانداریش هم با سایر جانوران تفاوت پیدا میکنه. این حیات اون حیات نیست. یه ابعاد مشترک داره، آثار مشترکی داره، اما ذات این حیات با ذات اون حیات یکی نیست. انسانیت انسان غلیظ میشه، حیوانیتش انکار نمیشه، اما جنبه اصلی انسان نیست، اصالت بهش داده نمیشه. این حالا اجمال قضیه. تو این تعریف که نقدش داشتیم میکردیم، آزادی و حقوق، وقتی میگن حقوق بشر، حقوق مرد، حقوق زن، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق ما کجاست؟ رابطه حقوق با تعلق قطع میشه، رابطه حقوق بشر با تکامل بشر قطع میشه، رابطه حق الله و حق الناس قطع میشه. یه حیوانی است که مبدأ و معاد نداره، چون توی عالم دنبال هرچه لذت و سود بیشتره، حق و حقوق رو در ذیل این تعریف میکنه. یعنی وقتی میگه حقوق من کجاست، ازش میپرسیم حقوق تو چیست؟ تو چگونه میفهمی که چه چیزی، ما چگونه باید بدانیم که چه چیزی حقوق ما هست یا نیست؟ با کدوم معیار میفهمیم که حقوق بشر کدوماست؟ چه چیزای حقوق بشره، چه چیزای حقوق بشر نیست؟ حدود بشره. تو تعریف الهی حی متعله مبنای حقوق یه چیزه، هدف حقوق یه چیزه، تکامل الهی بشره. تو این نگاه مادی به انسان هم مبنای حقوق عوض میشه، هم هدف حقوق. اینجا آزادی و حقوق بشر یعنی من خدای خیشم، من خود رو میپرستم، خدا خود منم، خدا خود من است، خدا تسعید یافته من است، خدا من انتزاعی من است و من مطلق شده منه. همون حرفی که فویرباخ میزنه، فویرباخ که یه ماتریالیستیست که تعبیر اومانیزم رو میگه من درست تفسیر میکنم تا بدون چیست، و بعد به خدا و اینا که میرسه میگه که خدایی وجود ندارد، ما فرافکنی میکنیم خود را. ما وقتی خودمون و منافع خودمون رو مطلق میکنیم، خود را فرا میفکنیم، از خود بیگانه میشیم، نام خدا رو به کار میبریم، در حالی که خدا همون من تسعید یافته ماست. خدا ما رو خلق نکرده، ما خدا رو خلق میکنیم. ما نباید به خدا برسیم. خدا اگر مطرح میشه، او باید در خدمت منیت من باشه. ولی زمان میگن نپرسید فرمان خدا به بشر چیست، بگید انتظار بشر از دین چیست. یعنی ما به خدا فرمان میدیم، نه او به ما. که حالا اینا که از کجا اینو نگاه با کدوم معرفت شناسی بیرون میاد و بعد به چه اخلاقیاتی منجر میشه، بحث دیگری است. در دیدگاه های اومانیستی وقتی از حقوق بشر، حقوق و از جمله حقوق زن و مرد و اینا بحث میشه، روشن بشه که از انسانیت کلی حرف زدن، تقدیس کردن تا از خدا تقدس زدائی بکنن، یعنی به نام انسان خدا رو حذف کنن، و بعد از انسان کلی حرف زدند اما در مصداق رفتن سراغ انسان جزئی، یعنی فقط سراغ بعضی از انسان‌ها، یه حلقه خاصی از انسان‌ها معلوم شد مصداق اومانیزمند. کرامت اونا فقط مطرح شد و حقوق اونا. اینا که دارم میگم این تاریخ بحث راجع به اومانیزم در تمدن و فرهنگ اروپاست. اینا رو ببینید، دوستان حتما میدونن. گفتن انسان، گفتیم خب اگه انسان شامل همه انسان ها بشه کرامت و حقوقشون، گفتن نه، منظور ما انسان سفید پوسته، سیاه ها و سرخ پوست ها و اینا میتونن نابود بشن برای ایجاد تمدن مدرن و مدرنیته. گفتیم خب همه انسان های سفید پوست، گفتن نه، انسان سفید پوست اروپایی نژاد خاص. پرسیدن همه انسان‌های سفید اروپایی، گفتن نه، انسان سفید اروپایی سرمایه‌دار. پرسیدن همه‌شون، گفتن نه، مردم باید باشن. می‌دونین اولین بار که بحث حقوق بشر و اومانیسم مطرح شد، شعار اومانیسم و اومانیته داده شد، اما مصداقش کی بود؟ مرد سرمایه‌دار سفید پوست اروپایی. و این ریشه توی تمدن یونان و روم هم داشت. از همون موقع میگفتن که یونانی بودن، رومی بودن، بشریت تقسیم میشه به یونانی و رومی و بقیه بربر، بردگان. اون فیلسوف بزرگ یونانی میگه خدایا سپاس تو را که یونانی آفریده شدم نه غیر یونانی، و مرد آفریده شدم نه زن، و جزء اشراف آفریده شدم نه جزء بردگان و طبقات فقیر. این نگاه به انسانیت، نگاه به جنسیت، نگاه به اقتصاد و نگاه به طبقه. اومانیسم یک معنای خاص، یعنی بشر انتزاعی تو کتاب‌ها، تو سخنرانی‌ها، تو میتینگ‌ها به حقش رسید، تکریم شد، تقدیس شد، اما بشر واقعی بیرون تو عرصه تاریخ له شد، از جمله زن. کرامت انسان انتزاعی و ذلت انسان‌های واقعی. وقتی از هیومن و هیومن رایتس و حقوق بشر و کرامت انسان بحث میشه، کم کم معلوم بشه که کیست. بشر، حقوق بشر که گفته میشه، منظور حقوق و اضافه حقوق مرد سفید پوست ثروتمند اروپایی است که یه وقتی مرد آتنی بود، یه وقتی هم شد مرد جامعه سرمایه داری. از قرن اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که بحث زن مطرح میشه کم کم. اصلا این شعار که ما جنس اول و جنس دوم داریم، تقسیم مرد و زن به جنس اول و جنس دوم، یه مفهوم اروپاییست. از این مفهوم، این کلمه در اروپا تولید شد، جنس اول جنس دوم. اواخر قرن 19 و 20 کم کم اومانیسم زنانه مطرح میشه، اواخر قرن 19 به خصوص اوایل قرن 20. اما حالا بحث اشاره میکنیم که منشأ پیدایش اومانیسم زنانه چی بود؟ آیا واقعا دفاع از کرامت زنه یا مسائل دیگر، یعنی زیر کاسه نیم کاسه ای بود؟ و بعد یک نیم نگاهی به فرهنگ اسلامی که او چرا و بر چه اساسی حرف میزنه. پس اگر بحث حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، کرامت اینا میشه، تو قرن 16 میدونید، قرن رفرمیزم مذهبی، جنگ پروتستان ها و کاتولیکا و اینا، در واقع بعد یا اسمش بودن اصلاحات و رفرم در دین و مذهب و اینا، یه بخشش هم درسته، اما پشت صحنه جنگ قدرت و ثروت بود بین پاپ ها و پادشاهان در اروپا. پشت صحنه جنگ قدرت و ثروت بود، نه جنگ و نبرد بر سر عدالت و حقیقت و معنویت. دعوای دربارها و اسقف ها بود. فقط برای که بدونید، مثلا رهبر پروتستانتیزم لوتر در اصلی ترین حرفاش کاملا همون حرفای پاپا رو میزنه. تو عرصه علم همین لوتر میگه که هر کس بگه زمین میچرخد خوک است. این حرف فقط مال کلیسا و پاپ و کاتولیک نبود. لوتر پدر پروتستانتیزم و اصلاح طلبان دینی مسیحی هم همین رو میگه، هر کس بگه زمین میچرخد خوک است. حکم پوست کندن از مخالفان دولت‌ها در اروپای شمالی رو و مخالفان لوتریزم و پروتستانتیزم رو ایشون صادر میکنه، فتوا میده که اینا رو بسوزونین و پوستشون رو بکنین. دقیقاً همون کاری که خود پاپا میکردن. یعنی از جهت اختلاف اساسی بین کاتولیک و پروتستان نبود، اختلافات سر چیز دیگری بود. اتفاق بعدی که میفته اینه که تقسیم بندی های انسانی از تقسیم بندی در ذیل مفاهیم مثل عدالت و معنویت و اخلاق و انسانیت خارج میشه، تقسیم بندی ها میره به سمت معیارهای مثل ثروت و قدرت و اینا، و جنسیت، دقت کنید، جنسیت به خاطر تأثیرش در قدرت و ثروت مطرح میشه تحت این عنوان که چون جنس مذکر در عرصه قدرت و ثروت فعالتر است، از این جهت نگاه کنیم به جنس و از منظر خودمحورانه به مرد و زن نگاه کردن. دقت کنید نقطه های شروع تو بحث جنسیت چه نقطه هایی است. تحت عنوان با شعار مساوات، برابری، گفتن دوران سنت و عرفا گذشته، ما از این بابت هیچ تفاوتی بین انسان‌ها قائل نیستیم. گفتن بسیار خوب، این که حرف درست نیست. خب منظورتون اینه که چه تفاوتی؟ تفاوت ارزشی یا تفاوت حقوقی؟ تفاوت ارزشی بین انسان‌ها رو که نباید نفی کرد. یعنی به اسم مساوات و برابری که نباید گفت مثلا عادل و فاسق مساوی است ارزششون، حکیم و عامی مساوی است ارزششون. به اسم مساوات و برابری و انسانیت، و اینکه انسانیت به همین بدن است نه به چیز دیگری، انسانیت ربطی به اخلاق و به عقلانیت و به عمل صالح و اینا نداره. همین که هر کسی دو تا پاش وای میسته، همه به یه اندازه انسانن. به لحاظ ارزشی، به لحاظ حقوقی بله، به لحاظ ارزشی چرا؟ ببینید در منطق توحیدی انسان‌ها به لحاظ ارزشی با هم مساوی نیستن، به لحاظ حقوقی مساوی هم. یعنی یک آدم با تقوا و یک آدم بی تقوا حقوق شهروندیشون مساوی است در اسلام، حقوق اقتصادیشون مساوی است، باید مساوی باشه. اما آیا ارزش یه آدم صالح و یه آدم فاسد هم ارزش انسانیش هم مساوی است؟ هرگز اینطور نیست. چرا اینطور باشه؟ یه آدمی که به راحتی خون می‌ریزه، آدم می‌کشه، جنایت می‌کنه، دزدی می‌کنه، دروغ میگه، خیانت می‌کنه، با یه آدمی که این کارا رو نمی‌کنه مساوی است؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ اون که می‌داند با اون که نمی‌داند مساوی است؟ هل یستوی الاحیاء ولا اموات؟ لا یستوی الاحیاء ولا الاموات. زندگان و مردگان مساوی هستند؟ زندگان و مردگان بیولوژیک نه، همین خود آدمای رو کره زمین، خود ماها یک اقلیتیمون زنده ایم، اکثریتمون جزء امواتیم، متا عمودی را میریم. قرآن میفرماد زنده ها و مرده ها مساویه. مساوات ارزشی بین انسان ها نیست، اما مساوات حقوقی چرا؟ یه پیغمبر الهی با یه آدم معمولی که گاهی اهل فسق، گاهی اهل چیز، اهل عدل، مساویان حقوقشون تو دنیا. اینجوری نیست که بگن آدمای خوب باید بیشتر بخورن، امنیت خونهشون باید بیشتر حفظ بشه، آدمایی که خیلی سالم نیستن نه، امنیت نباید داشته باشن، حقوق شهروندی نباید داشته باشن، نه همچی چیزی ما نداریم. مساوات 100% حقوقی این حکم دینی است، 100% به لحاظ حقوق مساوی تو دنیا، ولی به لحاظ ارزش‌ها مساوی نیستن. این تفکر آمد تحت عنوان شعار مساوات فاصله های ارزشی رو حذف کرد، به خاطری که با اصل ارزش‌ها مخالف بودن. چرا؟ چون تعریفشون از انسان همون تعریف بود که عرض کردیم. اگر انسان تعریفش یک حیوان، یک جانور لذتگراست، طبیعتاً ارزشش هم تو همین چارچوب باید تعریف بشه. خب شما مساوات ارزشی رو حذف کردید، آیا مساوات حقوقی به وجود آمد در این گفتمان؟ مساوات حقوقی به وجود نیومد. عرض کردیم مراد از هیومن انسان عملاً چی عذاب داره؟ ما داریم آثارش هم الان می‌بینیم. تو کشورهای دیگه یه مرتبه در ظرف یک روز مثلا هزاران نفر کشته میشن، مهم نیست، یه خبری تو اخبار میاد و میره. ولی تو بعضی کشورهای خاص یه ترقه اگر بترکه دنیا به هم باید بریزه. تو یک کشوری دو تا ساختمون میریزه، اون معلوم نیست چجوری ریخت، کی ریخت. به خاطر دو تا ساختمان دو تا کشور، دو تا ملت باید نابود شن این طرف دنیا، افغانستان و عراق. ولی این طرف یه مرتبه میلیون ها انسان آواره میشن، صدها هزار کشته میشن، هر روز خبر انفجار و بمب و ترور و بمباران، کسی نمیگزه. پس انسان با انسان مساوی نیست. خب شما مساوات ارزشی رو گذاشتید کنار، گفتید که ابو جهل و ابو ذر مساوی هن، چون اخلاق و فضیلت دروغه. پیامبر و ابو سفیان مساوی هن. این توهین به کرامت انسانه، این تغییر تعریف انسانه. با شعار مساوات حقوقی مساوات ارزشی رو گذاشتیم کنار، اما حالا ببینیم کو مساوات حقوقی؟ آیا مساوات بین مرد و زن بود؟ آیا مساوات بین نژادهای مختلف بود و هست؟ مساوات بین شرق و غرب هست؟ مساوات در توزیع ثروت، توزیع امنیت، توزیع کرامت عادلانه کو؟ کدوم مساوات حقوقی؟ شعار انبیا اینه، مساوات حقوقی آری، مساوات ارزشی نه. اما این که عدم تساوی ارزشی هم جبری نیست، اختیاری است. همه دست خود انسان هاست که صاحب ارزش‌های الهی بشن یا نشن. خدا از اول کسی رو تقسیم نکرده به اینا که اینا پایین اینا بالان. خود ما این کارا رو میکنیم. مساوات ارزشی نیست، منشأش هم اراده خود انسان هاست. مساوات حقوقی هست. اینا گفتن مساوات ارزشی نیست، مساوات حقوقی. بعد مساوات حقوقی رو که میخواد تعریف بکنه، نتیجه‌شو داریم میبینیم در طول تاریخ. تفاوت و تبعیض‌های حقوقی علنی شد. تفاوت‌های ارزشی انکار شد، تفاوت‌های حقوقی هم و ساختگی ایجاد شد. تفاوت بین سرمایه‌دار و فقیر، دارا و ندار. آیا تو دموکراسی، دموکراسی لیبرال، واقعاً ثروتمند و فقیر هر دو به یک اندازه رأی دارن؟ نفوذ دارن؟ تفاوت بین غربی و شرقی، بین سفید و سیاه، بین تحت عنوان، عنوانای مختلف، سنتی و مدرن، نمیدونم توسعه یافته، توسعه نیافته، شعارای اینجوری که معادله بشر تقسیم میشه به توسعه یافته، توسعه نیافته، در حال توسعه، یعنی کامل، ناقص، در حال تکامل، یعنی سیاه، سفید، سفید، سیاه در حال سفید شدن که هیچ وقت هم سفید نمیشه، همیشه خاکستریه، همیشه باید دنبال سفیدا بدوه. الگوها عوض شد، ملاک ها شد فایده گرایی و توسعه و آزادی و پیشرفت و حقوق بشر و حقوق زن و آزادی، اون همه بر این اساس تئوریزه شد و یه تقسیمی که مثل که هیچ وقت هم تغییر نخواهد کرد. متمدن و وحشی، سنتی و مدرن، و بر این اساس آمدن جلو، بقیه کارها رو توجیه کردن. پس مساوات برابری ارزشی نفی شد، شعار برابری حقوقی داده شد، در عمل برابری حقوقی اتفاق نیفتاد، تحت عنوانی که دوباره برگشتن به این که ما به لحاظ ارزشی نابرابریم، چون که شرق و غرب ارزشش یکی نیست، شمال و جنوب یکی نیست، سیاه و سفید یکی نیست، غربی و شرقی یکی نیست. بنابراین این عدم مساوات حقوقی توجیه شد با یه عدم مساوات ارزشی جدیدی که تئوریزه شد. این اصل مسئله است. حالا وارد مسئله جنسیت میشیم. ما میدونید یک جنس، تعبیر جنس داریم در مباحث علوم اجتماعی، یک جنسیت. جنس تعبیر سکس در موردش به کار میره و جنسیت تعبیر جندر. سکس و جندر، جنس و جنسیت، دو تا مقوله است. جنس یا سکس بیشتر برمیگرده به مباحث و تفاوت‌های بیولوژیک و آناتومیکی که بین مرد و زن وجود داره، که یک امر طبیعی است. حالا یه وقتی هم مقاله دیدم که حتی ایرم میگفتن که نخی اینم طبیعی نبوده و نیست. تلاشایی هم میدونین شد برای اینکه آقایون باردار بشن. چند تا مرد هم تو همین سالای اخیر تو آزمایشگاه چی کردن که نطفه بچه رو هر شبت تو شکمش کار گذاشتن و منتها بند خدا بعد از یکی 30-40 روز ترکید. این کار رو هم الان دارن میکنن، شروع کردن تحت عنوانی که ببینیم میشه کار کنیم مردا بذارن از این به بعد. و اینم مثلا یک تحمیل تاریخی بوده که چی بشه و اینها. جندر یا آخرش ری توجه بکنید یک سوء تفاهم نشه، جندر یا جنسیت برمیگرده به تمایزهای فیزیکی، نه بین زن و مرد، تمایزهای آناتومیک و بدنی جسمانی بین مرد و زن نیست، تفاوتها و تمایزات اجتماعی و رفتاری بین زنان و مردانه. اینکه مرز اینها دقیقا کجاست، کدوما ذاتیست، کدوما اکتسابیست، کدوما محصول تربیت اجتماعی و خانواده و فرهنگ و ایناست، کدوما در ذات زن و مرده، کدوم عناصر و تفاوتها. حالا شباهتها گفتیم، مجرد شباهتها بستم چون اصل شباهتهاست. اولا جوهر زنانه و مردانه، ما دو تا جوهر نداریم، گوهر زنانگی و گوهر مردانه، یک گوهر و او انسانیت. این تعبیر قرآن کریمه. بزرگان ما هم بعضیا که بحث میکنن دیدید میگه اصلا روح زن و مرد نداره، روح جنسیت نداره و اصل انسان روح انسانه. جنسیت تو عالم طبیعت و وقتی که وارد عالم جسمانیت میشی معنا پیدا میکنه. بنابراین از شباهت جوهری اینجا حرف نمیزنیم چون جزء مسلمات اسلامی است و خدای متعال در قرآن در خطاباتی که مربوط به تکامل انسان و انسانیت انسانه هیچ وقت مردان و زنان رو جدا جدا خطاب نکرده. همه جا یا ایها الانسان، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو میگه، شامل همه است. در یک مواردی هم که کسی ممکنه توهم کنه نکنه این حکم این ارزش مردان است یا زنانه است، میفرماد که چی؟ تصریح میکنه هر دور کنار هم، مسلمین و مسلمات، قانتین و قانتات، راکعین و راکعات، که ارزش های قانتین و قانتات که اینا ارزش های اصلی انسانیه، ارزش های اصلی کرامت انسان به ایناست، به قنوت، به سجود، به توحید، به پاکیزگی است، به عمل صالح است، به ایمان. اینا رو تصریح میفرماد که جنسیت هیچ تفاوتی نداره. یا وقتی میفرماد که هر کس عمل صالح کند من ذکرن او انسا، این من ذکرن او انسا رو اگرم نمی آورد آیه کریمه شاید روشن بود چون عموم داشت، اطلاق داشت، عمدن میاره که یه وقت کسی گمان نکند حیات طیبه یه مفهوم جنسی است، یه مفهوم زنانه است یا مفهوم مردانه است. فرمود هر کس از بین شما عمل صالح کند و هو مؤمن، در حالی که ایمان دارد به خدا و آخرت و این رو برای تکامل خودش انجام میده، فلنحیینه حیات طیبه، همانا ما سوگند میخوریم و تعهد میکنیم که او رو احیا میکنیم به حیات طیبه و پاکیزه، از صنف اموات خارجش میکنیم و وارد احیاش میکنیم. اون روشنه مشترکات. الان داریم راجع به تفاوت ها بحث میکنیم. اونه که تحت عنوان جنسیت یا جندر بحث میشه در مباحث علوم اجتماعی و مباحث زنان و مردان امروز، این که چه بخش هایش تفاوت های اکتسابی است بین مردان و زنان یا فرهنگی محیطی است و چه بخش هایش ریشه در جنس و سکس داره، ریشه در تفاوت جنسی داره و طبیعی و واقعی است. یک مسئله خیلی مهمیه و این آثار حقوقی داره. در این جهت ما افراط و تفریط هایی داریم. بعضی این که بگن آقا کل این تفاوت ها در زنان و مردان، در رفتار زنان و مردان در جامعه، کل تفاوت ها مربوط به جامعه پذیری است و فرهنگ و سنت های مختلف خانواده، مدرسه، رسانه ها، گروه های اجتماعی، اینا میان تصورات کلیشه‌ای درست میکنن برای زنان و مردان و یه اطلاعاتی میدن به افراد و یه جوری بحث میکنن که عملا تمایز تحمیل میشه. یک جریان افراطی اینجوریه که اساسا هیچ تفاوتی قائل نیست جز در عملیات تناسل و تولید مثل که اونم میگن یه جوری باید حلش کنیم که عرض کردم. یه جریان دیگه از اون طرف افراط که همه تفاوت‌های رفتاری رو کلن ذاتی بدونه و همه رو هم عادلانه بدونه و درست بدونه. این اساساً معتقدن که مرد و زن ظاهراً یه نوعن، دو جنس از یک نوعن، اما در واقع اصلاً دو نوع انسانن، دو نوع موجودن، دو نوع انسان نه، دو نوع موجودن اصلاً. اینا فقط یه شباهت‌های ظاهری صوری با هم دارن ولی حقیقتاً دو سنخ موجودن. یه دم از اون طرف بام رفتن و اساساً همه چیز رو تعریف زنان مردانه کردن. شما میدونید امروز تو جریانای فمینیستی ما داریم که میگن علوم زنانه و مردانه است، فلسفه زنانه و مردانه داره. دقت میکنید تا این حد. مثلا مقالاتی که دارن بعضی اینه که آقا کل این علوم رو بیشتر اینا رو مثلا کسایی که حرف زدن اینا کلیشه ها رو مردا ساختن، اینا همه رو بود بریم مثلا دور، اینا مردانه. اصلا نگاه علمی فلسفی رو هم تقسیم بکنی به مردانه و زنانه، صحبت از برهان و منطق و اخلاقی در میان نیست. مسئله همه جا مسئله جنسیته. یه افراط از این طرف یه افراط از اون طرف ما داریم. در نگاه توحیدی اسلامی و اسلام با تفسیر اهل بیت به خصوص دارم عرض میکنم، هم شباهت ها که روشن، شباهت های اساسی و ذاتی، تفاوت های جنسی و تفاوت های جنسیتی هر دو دیده میشه اما عادلانه. و بعد این تفاوت ها من گوش کنین رو خواهش میکنم، تفاوت آناتومیک یا بیولوژیک یا جنسی یا جنسیتی بین زن و مرد، اونایش که ذاتی است و بخشی از اونایی که اکتسابی است، تفاوت زن و مرد نباید منشأ تفاوت ارزشی دانسته بشود، نه تفاوت های جسمانیشون، نه تفاوت های روانی و عصبی و روحی و احساسیشون. حتما نگاه مردانه و نگاه زنانه به بعضی مسائل 100% متفاوت. اینو که میگم غیر دینی ها، جرمه غیر دینی دارن میگن، میگن آقا ما تو بحث های علوم اجتماعی، تعلیم تربیت، اینا که دارن میگم نظریه پردازانی که اصلا مسلمون نیستن، خدا رو قبول ندارن یه حرفا رو میزنن، شما بهتر میدونید اینا رو، که چقدر بررسی میکنیم مشاهده رفتاری، گروهی دختر گروهی پسر رو میبریم یک صحنه رو میبینن برمیگردن میگیم توصیف کنید، اینا یه جور توصیف میکنن، اینا یه جور توصیف میکنن، هر دو یه صحنه رو دیدن. حساسیت ها یه جاهایی با هم تفاوت داره، نوع توصیف ها تفاوت داره، توجه ها به چی جلب شد با هم تفاوت گاهی پیدا میکنه. اما این تفاوت ها رو نباید تا سر حد تناقض و افراط در تفاوت توسعه داد. از اون برم نباید گفت کل این تفاوت ها کلیشه ای و تحمیلی و تحمیل جامعه و سنت ها و فرنگ ها و این حرف هاست، تلقین همش. نه، تعادل. بخشی از اینا محصول تربیت غلط تحمیل های اجتماعی است. خب یک زمانی توی جامعه میگفتن زن اصلا نمیتونه درس بخونه، اصلا نباید درس بخونه، برای چی درس بخونه؟ امروز میبینید تو جامعه ما زنان با حجاب، با چادر، با حفظ کرامت و عفت خودشون تو اکثر جنبه‌های درسی و علمی از پسرها، از مردها جلوتر هم هستن. خب پس معلوم شد این مسئله چیه؟ این مسئله کاملا به محیط زمینه‌سازی‌های اجتماعی اینا مربوطه. اینجوری نیست که مرد تو حوزه مسائل رشته‌های علمی مثلا حتما قوی‌تره، زن ضعیف‌تره، اینطور نیست. یه تفاوت های ولی وجود داره که این تفاوت ها ذاتی است. مثل زور بازوی مرد از زور بازوی زن بیشتر. این دیگه تحمیل یک محیط و فرهنگ نیست. وقتی بدوئن سرعت او نوعاً از سرعت ای بیشتر. روانشناسی مرد نسبتاً خشنتر، جدیتر، واقع بینانتر. روانشناسی زن نسبتاً عاطفی‌تر، مهربانانه‌تر، احساسی‌تر. اینا دیگه چیزی نیست که تحمیل بشه. این تفاوت‌ها البته نوعیه، اشخاص استثنا همیشه وجود دارن، اما نوعاً اینطوری. کدام تفاوت‌ها ذاتی است، کدام تفاوت‌ها عرضی است؟ کدام تفاوت‌ها درسته، کدام تفاوت‌ها نادرسته؟ کدوما جنسی است، کدوما جنسیتی است؟ کدوما عادلانه است، کدوما ظالمانه است؟ کدام تفاوت‌ها به نفع کرامت انسان زن و مرده، کدوم تفاوت گذاری ها ضد کرامت ایناست؟ در پاسخ به این سوالات ما هم جریان افراد هم تفرید در طول تاریخ داشتیم و داریم و خواهیم داشت. اما تفکر قرآنی و تفکر اسلام اهل بیت یه تفکر کاملا اعتدالی است. اینطور نیست که همه این تقسیم نقش ها بین زن و مرد در طول تاریخ و در همه جوامع همش صرفاً بر اساس اطلاعات یا آموزش‌ها یا سنت‌هایی که تو اون جوامع در مورد ظاهر جسمانی و نگرش‌ها و علایق و ویژگی‌های روانی و چگونگی رفتارهای اینها و روابط اجتماعی و حتی نوع شغلشون اینا همه تصنعی باشه، همش ساختگی و کلیشه‌ای و تحمیلی باشه. اینطور هم نیست که هیچ کدومش کلیشه‌ای نباشه. اینا رو واقعاً باید مورد به مورد تفکیک کرد. بعضی کارها رو واقعا می شود به مردانه و زنانه تقسیم کرد. می شود منطقی، می شود اخلاقی، می شود حقوقی، هر سه. بعضی کارها رو نمی شود تقسیم کرد و نباید. می شود تقسیم کرد اما نباید تقسیم کرد. بعضی امور هم هست که اصلا نمی شود تقسیم کرد. دقت کردید؟ بعضی امور را اساساً نمی شود تقسیم کرد به مردانه و زنانه. مثل چی؟ مثل سعادت و تکامل. بعضی از نقش ها، بعضی از رسالت ها اساساً نباید تبدیل تقسیم شود به مردانه و زنانه. مفاهیمی است اصالتاً انسانی که اکثر مفاهیم اینطور هست. بعضی از نقش ها هست که قابل تقسیم به مردانه و زنانه هست، میشه تقسیم کرد اما نباید تقسیم کرد، یه جایی تقسیم شده. اما بعضی نقش های هم وجود داره که باید تقسیم کرد گرچه میشود تقسیم نکرد. این سه. چهارم، نقش های وجود داره که هم باید تقسیم کرد هم نمیشود تقسیم نکرد. این چهار مورد باید درست شناخته بشه و از هم تفکیک بشه. نباید به خاطر یکی از اینا ستای دیگر رو ندیده گرفت. البته تقسیم اینا خب کار دقیقی است. مشارکت وحی و عقل بشر و تجربه و همه اینا رو میطلبه و زمان به زمان، جامعه به جامعه هم یک بخشایش تغییر میکنه، اما یک بخشای مهمش تغییر نمیکنه. بنابراین این که آقا ما میتونیم مسائل رو تقسیم کنیم به زنانه و مردانه، یا مثلا بعضی شغلها رو یا بعضی کارها رو، چرا بعضیشون ممکنه بشه و به نفع هر دو هم هست، اما خیلی از موارد هم نه، لازم نیست. اگر تقسیم بشه ممکنه ضرر هم داشته باشه، گاهی ممکنه ضرر هم نداشته باشه. بستگی به شناخت آناتومی جسم و روانشناسی و رفتارشناسی زن و مرد داره. زنان معمولاً نوع نگاهشون به مسائل متفاوت، در بعضی مسائل متفاوت با مردان. یه روایتی دیدم از امام صادق سلام الله علیه، حتی فرمودن که اگر قرار بودن بین این جنس ها یه جنسی به خداوند نزدیکتر باشه، زنانند. پرسیدن چرا؟ فرمودن چون مهربانترند از مردان. مردان معمولاً خشنترند. که حالا البته این باز خودش توضیح دیگه ای داره، ولی میخوام بگم یک تفاوتی در احساس، در نوع خلاقیت ها، در میزان پرخاشگری، در گرایش به بعضی از مشاغل، اینا یه تفاوت های جدی وجود داره و اینا منشأ بعضی از تفاوت های حقوقی و تقسیم نقش ها تو عرصه خانواده به خصوص ممکنه بشه بین مرد و زن. ولی اگر اینجا تفاوت به وجود آمد، تفاوت بیولوژیک، تفاوت روانشناختی، تفاوت جسمی، نباید منشأ تفاوت ارزشی دانسته بشه. این مهمه که بگی اینجا مرد و زن با هم متفاوتن. بله، یک نقطه قوتی اینجا در این عرصه مثلا مرد داره، یک نقطه قوتی در یه جای دیگه زن داره. بگی پس اینو که دیدی بگی پس مردا بهتر از زنه، مرد بودن بهتر از زن بودنه، یا اون نقطه قوت رو ببینی بگی زن بودن بهتر از مرد است. نخیر، نه زن بودن بهتر از مرد بودن است، نه مرد بودن بهتر از زن. مرد و زن بودن نه به اختیار من و شماست، نه هیچ نقشی در فضیلت ارزشی ما و شما داره، هیچ نقشی. زن یا مرد بودن هیچ کرامتی نیست. بنابراین اون تشکری که او آقای فیلسوف یونانی در عصر باستان کرد که خدایا تو را سپاس که مرا مرد آفریدی نه زن، این سوء تفاهمی بوده بین ایشون و خدای متعال. این فکر کرده که یه مزیتی بهش داده شد که من یونانیم نه بربر و وحشی، آزادم نه برده، مردم نه زن، آسیایی نیستم، نمیدونم غربیم شرقی نیستم. در فرهنگ اسلامی میگیم سپاس خدایا که ما رو آفریدی چه مرد و چه زن، و ما رو به تو ایستادیم چه مرد و چه زن، و هر کس عمل صالح بکند و ایمان بیاورد به حیات طیبه میرسد چه مرد و چه زن. در اصل انسانیت بخش دوم عرضم یکی دوتا نمونه رو من عرض بکنم در باب این تفاوت مبنایی، نگاه مبنایی به قضیه، یعنی فلسفه جنسیت در این دوتا دیدگاه چه تفاوتی داره. فلسفه جنسیت عرض کردیم در ذیل فلسفه انسانیت. انسانیت رو چطور تعریف میکنی؟ جن تعریف جنس و جنسیت هم در ذیل او معنا پیدا میکنه. بخش دوم آخر عرایزم چون شهادت آقای مطهری، سالگرد شهادت شهید مطهری، یکی دو تا مثال از مثالایی که ایشون در باب همین مباحث شبهاتی که تو باب احکام حقوق جنسی مطرح شده در باب شأن زن در فرهنگ اسلامی این را عرض بکنم. دوستان اگر سوالی چیزی هم داشتن حالا مکتوب بفرستن برای من، یا اگر میخوانم شفاهی بفرمان از جهت من اشکال نداره. دو تا مثال میزنه، یکی بحث استقلال، مفهوم استقلال زن، استقلال اقتصادی و استقلال اجتماعی زن. اشاره میکنه به مسئله نفقه و مهریه که میدونید نفقه و مهریه مخصوص سنت فرهنگ اسلامی نیست. بسیاری از سنت‌های جهان دینی، سنت‌های دینی دیگر جهان، حتی غیر دینی وجود داره. در جای مختلف دنیاست که معمولاً مرد میره سراغ زن و از او خواهش میکنه که با من ازدواج کن، خواستگاری میکنه و یه هدیه‌ای بهش میده که این هدیه تحت عنوان مهریه در فرهنگ اسلامی مطرح میشه. مهریه قیمت زن نیست، هدیه ایست که مرد به زن میده در ازایی که از او میخواد که با او باشه، با هم زندگی کنن، از او خواهش میکنه که ازدواج کنن با هم. البته در اسلام ما حکم قطعی در این باب نگذاشتن که حتما باید مردا برن خواستگاری خانوما یا نه، اینو نگفتن، این بس آزاده و تو سنت اسلامی هم از دو طرف ما داریم تو سنت اسلامی. ولی باز به لحاظ روانشناسی مرد و زن باز بهتره و تأکید رو اینه معمولا که خب مرد بره سراغ مردان خواستگاری بکنن. تو این به طبع یک مسئله ایست، ریشه های باز طبیعی ذاتی و روانشناختی هم در مرد و زن داره. همون در بیزمت ببندید آقا، من حواسم پرت میشه، درهای وابسته میشه. نفقه هم همینطور در دیدگاه های بسیاری از سنت ها و تاریخ ها و تمدن ها دنیا معمولا همجوری بوده و هست که مردان کار میکنن برای تأمین خانواده و زندگی و زنان عمدتا در باب تربیت و نگهداری فرزند بیشتر وقت میگذارن در خانه و برای حفظ خانواده، و مرد در بیرون از خانواده مبارزه میکنه برای تأمین امنیت زن و بچهش و خانوادهش و تأمین معاش اونا. یعنی در واقع ستون خیمه در داخل زنه که خیمه خانواده رو برافراشته نگه میداره، مادره، چون خانواده اگر ترکیب میشه از مرد و زن و کودک، دوتاش عملا زنه، زن که خودش که زنه، کودک هم عملا زنه، هم از زن متولد میشه هم به طور کامل به زن وابسته است. این میخوام بگم در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌های شرق و غرب عالم این همیشه بوده، الان هم غالب همینه تو دنیا که معمولاً مرد رو موظف می‌دونن به که تو باید از امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده حفاظت کنی، باید بری و زندگی و لباس و امنیت و مسکن اینا رو باید تأمین کنی. یک مقدار میخوام بگم این مسئله شما فکر نکنید صرفاً قراردادی است، یه ریشه تاریخی تمدنی و گوشه ذاتی داره و در رضا در جوامع غیر اسلامی هم خیلی جای دنیا همینطور بوده، الان هم خیلی جا همینطور هست. توی دوره های اتفاقاتی داره میفته به خاطر تفاوت سبک زندگی و نگاه ها و همین جریان هایی که عرض کردم بهش اشاره کردم، غلبه بعضی از جریان ها و اون که کم کم یه ظلم مضاعفی به زن بشه که هم کار عملا زن مجبور بشه هم کار زنو بکنه، چون باید مادری کنه، بچه به دنیا بیاره، هم بره کار مرد هم بکنه، یعنی دو تا بارو باید برداره. یه مقداری داره نظام حقوقی عالم مردانه میشه، به نفع مردها چربید. که زن وقتی خودش هم مستقلا منبع درآمدی پیدا کرد، مرد کم کم به زن میگه خب تو حقوق خودتو داری، تو که خودت درآمد داری، پول داری، چیکار به من چیکار داری، من چرا باید برم برای تو چی کنم، زحمت بکشم. در خود اینم باعث افراط و تفریط هایی شد. در نگاه اسلامی مهر و نفقه که در دیدگاه های غیر اسلامی هم بود ولی کن سوء تعبیر شده و ازش سوء استفاده گاهی شد، در فقه اسلامی این سوء استفاده منع شد. اینو که عرض میکنم دقت بکنید، یه توضیح مهم است که شهید مطهری میده در این باب، در پاسخ شبهاتی که از همون موقع مطرح میشد، که آقا نفقه ابزاری است برای اسارت زن در دست مرد، عملا زن استقلال اقتصادی نداره، به لحاظ اقتصادی به طور کامل وابسته به مرد بشه و در کنترل کامل مرد قرار بگیره. مهریه هم به همین معناست، یک نقطه شروعی است برای تسلط اقتصادی مرد بر زن. بنابراین زن استقلال اقتصادیشو عملا از دست داده در طول تاریخ. جوابی که شهید مطهری میده در باب حقوق زن اینه، من خواهش میکنم خیلی دقت کنید به این مسئله، چون دوستان معمولا هم میگن میخونیم، میگم اینا رو خوندین، میگن بله، بعد سوالایی که مطرح میکنن معلوم میشه اصلا نخوندن درست، چون خب این سوال همینجا درست جواب داده شده. در قوانین اسلامی نفقه و مهر معناش با اون چه که در جوامع دیگه برقرار بوده و هست و همینطور در جامعه اسلامی هم ممکنه در بعضی خانواده ها باشه، ولی ربطی به اسلام نداره، ربطی به اسلام نداره، ممکنه بین بعضی مسلمان ها رایج بشه، ربطی به اسلام نداره، تفاوت داره نگاه اسلام به نفقه و تعریف نفقه و مهر و نقش اقتصادیش و نقش خانوادگیش با بقیه فرهنگ ها. اگر اسلام میگفت که مرد حق داره، ببینید تسلط وقتی بود که بگه که مرد به طور کامل مالک زنشه و از زن باید میتونه بیگاری بکشه بدون اینکه هیچ حق و حقوقی به زن تعلق بگیره، و حتی اگر زن تولید ثروت میکنه و کار میکنه، محصول کارش و ثروتی که تولید کرده متعلق به مرد میشه نه متعلق به خود زن. اینا بله، اینا یعنی که استقلال اقتصادی زن نداره. در بسیاری از آیین‌های مربوط به ادیان و سنن حاکم در دنیا هم همینطوره، ممکنه در بخشی از جوامع خود ما هم خانواده‌های ما هم همینطوری باشه، ولی اسلام اینو نگفته. اگر این بود تسلط اقتصادی بود، چون آخر هر کسی یک نیروی کاری داشته باشه که بتونه او رو به بیگاری بکشه، مجبور غذا و لباسش هم تامین کنه دیگه، این که هنری نیست که. نفقه در اسلام این نیست که مرد غذا و لباس و مسکن و امکانات زنش رو فراهم میکنه، متقابلا زن باید برای مرد بیگاری بکنه و هر چه میگه او باید عمل میکنه بکنه در هر موردی به طور مطلق. ما چنین چیزی تو فقه اسلامی، تو فقه شیعه نداریم. این اگر بود خب بله، این که با حیوانات هم همینجور برخورد میکنن، کسی اسبی هم اگر داره میبره صبح تا شب باش کار میکنه اینا، بعد میاد علوفه هم بهش میده، اگرم مریض شد پیش دامپزشک هم میبرش، این چه جور کرامتی شد؟ این که هنر نیست، این نفقه به این معنا نیست که ابزار سلطه مرد بر زن نیست. در فقه اسلامی زن استقلال اقتصادی داره. یعنی چی؟ یعنی حق مالکیت مستقل از مرد داره، حق کار اقتصادی داره. مثلا پیامبر ما خودش خانومش از بزرگترین تاجران جزیره العرب بود، هم تجارت داخلی میکرد هم تجارت خارجی میکرد. خانم ثروتمند شناخته شده تو بازار که پیامبر فرمودن اگر ثروت خدیجه در خدمت این نهضت عظیم انسانی و الهی قرار نمی گرفت ما به اینجا نمی رسیدیم. این زن بود که تمام ثروت و امکاناتش در اختیار این قضیه قرار داد. در فرهنگ ها و سنت ها از زن سلب مالکیت می شد. شما می دونید قانونی که زن می تونه مالک باشه در خود اروپا هم حدود 100 سال 110 20 سال پیش تازه وضع شده. در بعضی کشورهای اروپا 50 60 60 70 سال پیش تازه این قانون اومده، تا اون موقع زن نمیتونسته مالک بشه. الان هنوزم که ما داریم با شما صحبت میکنیم در خیلی از کشورهای دنیا زن حق مالکیت مستقل اقتصادی نداره. همین الان شما میدونین در اروپا زنان به محض ازدواج فامیل شوهرشون میاد روشون. همین الان هم همینطوره. فامیل خودش نیست، نام خانوادگی خودش نیست، نام خانوادگی شوهرشه. این سنت اروپایی است. الان هم که داریم صحبت میکنیم با هم همینطوره. ازدواج میکنن میگن آقای مثلا ایکس و خانم ایکس، نمیگن خانم ایگرگ. ما تو فرهنگ اسلامی اینو نداریم. یعنی استقلال اقتصادی یک وقت به معنای رقابت اقتصادی بین زن و شوهره، این هرگز، این یعنی فروپاشی خانواده. یه وقت به معنای مسابقه بر سر ثروت و قدرت بین زن و شوهره، این خانواده پس تشکیل نشده، یک نهاد اجتماعی تشکیل نشده، این هنوز دو تا نفرن، دو تا فردن و دو فرد جدا دارن با هم دیگه رقابت میکنن، فقط زیر یه سقف گاهی با همن. این خانواده نیست هنوز. پس اگر نفقه ابزار تسلط مرد بر زن و بردگی زن برای مرد نیست و استقلال اقتصادی زن حفظ میشه با وجود نفقه، تفاوتش با تعریفایی که دیگران کردن در باب نفقه و مهر و اینا تو فرهنگا و تمدن‌های دیگه چیه؟